پادکست دایره داستان قسمت 6. ما هممون به نوعی با تنهایی درگیریم. خیلیامون واقعا از بیرون تنهاییم و خیلی های دیگه‌مون از درون. گاهی توی جمع هستیم و تنهاییم. گاهی هم واقعا وقتی هیچ کس دورمون نیست احساس تنهایی میکنیم. اما واقعا تنهایی برامون به چه معنیه؟ چطور باهاش کنار میاییم؟ وقتی کسی یا عزیزی رو از دست میدیم چطور؟ با تنهایی نبودنش چطور روبرو میشیم؟ آیا واقعا روزی میاد که ما تنها نباشیم؟ اینا همه سوالاییه که من سالهاست باهاشون زندگی میکنم. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع با داستان ها شروع میکنم. داستان هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تاثیر گرفتم. میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشیم با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم. سلام، به ششمین دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من تو این قسمت داستانیه به اسم تونی تاکیتانی نوشته هاروکی موراکامی که اون رو از مجموعه داستانهایی به اسم گربه های آدمخوار انتخاب کردم. اسم واقعیش همین تونی تاکیتانی بود. به سبب اسم موهای مجعد و صورت خوشتراشش اغلب فکر می‌کردن دورگه است. این موضوع مال بعد از جنگ بود که سربازهای آمریکایی بچه‌های زیادی از خودشان به جا گذاشته بودند. اما پدر و مادر تونی تاکیتانی 100% ژاپنی بودند. پدرش شوزابورو تاکیتانی در نواختن ترومبون جاز کمابیش مشهور بود. اما 4 سال پیش از شروع جنگ جهانی ناچار شد به سبب روابط عاشقانه با زنی توکیو را ترک کند. با خود گفت حالا که قرار است از شهر برود بهتر است ترک دیار کند و فقط با یک ترومبون خود را به چین رساند. در آن روزگار ناگازاکی تا شانگهای را با قایق یک روزه می رفتند. شوزابورو مال و ملکی در توکیو یا هیچ جای ژاپن نداشت که پروایی از دست دادنش را داشته باشد. پس بدون تأسف رفت. گمان می کرد اگر بشود گفت شانگهای با اقواهای ماهرانش بیشتر از توکیو به شخصیتش می خورد. اولین بار که خیابان‌های مجلل شانگهای را در نور خورشید بامدادی دید، در عرشه یک کشتی بود که به طرف بالادست رود یانگتسه می‌رفت و همین بس بود. شیفته شهر شد. روشنایی برایش نویدبخش آتیه‌ای روشن بود. 21 سال داشت. بنابراین در خلال ناآرامی‌های جنگ از هجوم ژاپن به چین گرفته تا حمله به پرل هاربر و پرتاب دو بمب اتمی بر شهرهای ژاپن، سهل گرفت و در کلوب‌های شبانه شانگهای ترومبون نواخت. عرصه وقوع جنگ در جای دوردست بود. شوزابورو تاکیتانی مردی بود که کمترین نشانی از اراده یا درونگری در رابطه با تاریخ نداشت. چیزی جز این نمی‌خواست که بتواند ترومبون بزند. روزی 3 بعد غذا بخورد و چند تا زندم دستش باشد. فروتن و در عین حال متکبر بود. با اینکه خودمحور بود، همیشه با دوروبری‌ها با مهربانی و خوشخلقی فراوان رفتار می‌کرد. به همین علت بیشترشان دوستش داشتند. جوان و خوش‌قیافه و خوشنواز، هر جا می‌رفت مثل کلاغی در برف به چشم می‌آمد. محبوبیتش در شانگهای ورد زبان همه بود. شوزابورو تاکیتانی هرچند خودش تشخیص نمیداد، از موهبت به دست آوردن دوستان مفید نیز برخوردار بود. با افسران عالی رتبه ارتش ژاپن، میلیونرهای چینی و همه جور آدمهای صاحب نفوذ که از مجاری مبهم منافع سرشاری کسب می‌کردند، روابط دوستانه‌ای داشت. بیشترشان زیر کت با خود تپانچه داشتند و هرگز بیان که به چپ و راست خیابان نگاهی بیاندازند، از ساختمانی در نمی‌آوردند. او و آنها به دلیل عجیبی فوری با هم دوست می شدند و آنها خیلی هوای او را داشتند. هر وقت مشکلی برایشان پیش می آمد با گشاده روی در به رویش باز می کردند. سالها زندگی برای شوزابورو تاکیتانی چون نسیم ملایمی بود. اما خوش استعدادی هم گاهی مایه درد سر می شود. جنگ که تمام شد، روابط مشکوکش توجه مقامات ارتش چین را جلب کرد و در نتیجه مدت زیادی زندانی شد. روزهای پی در پی کسانی را که مثل شوزابورو تاکیتانی زندانی شده بودند از سلولشان بیرون می‌کشیدند و بی‌محاکمه اعدام می‌کردند. فقط سر و کله نگهبانا پیدا می‌شد و آنها را می‌کشیدند به حیات زندان و مغزشان را با تپانچه‌های اتوماتیک می‌پکاندند. این کار را همیشه ساعت 2 بعد از ظهر می‌کردند. تپ‌تپ خشک و سخت تپانچه در سراسر حیات تنین می‌انداخت. این بزرگترین بحرانی بود که شوزابورو تاکیتانی به عمرش با آن روبرو شده بود. بین مرگ و زندگی فقط به قدر مویی فاصله بود. خیال میکرد عمرش در همین جا به پایان میرسد، اما چشمانداز مرگ او را چندان نمیترساند. گلوله‌ای به مغزش شلیک میکنند و همه چیز تمام میشود. درد در کسری از ثانیه. با خود گفت این همه سال طبق دلخواه خودم زندگی کردم و با صدها زن خوابیدم. غذاهای خوب زیادی خوردم و خیلی خوش گذروندم. چندان چیزی در زندگی نیست که برای از دست دادنش متاسف باشم. به علاوه در موقعیتی نیستم که از کشته شدن شکایت کنم. زندگی همین است دیگر. دیگر ازش چه می‌خواهم؟ میلیون‌ها ژاپنی در این جنگ کشته شدند و بیشترشان به طرزی هولناک‌تر از آنچه در انتظار من است. پس تسلیم سرنوشتش شد و ساعت‌ها در سلولش سوت زد. روزهای پی در پی از پشت میله‌های پنجره کوچک سلولش گذر ابرها را تماشا کرد و روی دیوارهای کثیف سلول از چهره‌ها و بدن زن‌های متعددی که باهاشان خوابیده بود تصویرهای ذهنی کشید. اما در نهایت معلوم شد که شوزابورو تاکیتانی جزو دو نفر ژاپنی است که از زندان جان سالم به در می‌برد و روانه وطن می‌شود. تا آن زمان مرد دیگر، افسری ارشد، به مرز جنون رسیده بود. شوزابورو تاکیتانی در عرشه آن کشتی که او را به وطن برمیگرداند ایستاده بود و همچنان که خیابان‌های شانگهای را تماشا می‌کرد که هر دم دورتر می‌شد با خود گفت زندگی هرگز از آن سر در نمی‌آورم. شوزابورو تاکیتانی نحیف آسوپاس در بهار 1946 9 ماه پس از پایان جنگ به ژاپن برگشت. پی برد که در جریان حمله هوایی بزرگ به توکیو در ماه مارس 1945 خانهشان ویران شده و پدر و مادرش مردند. تنها برادرش در جبهه جنگ برمه مفقود الاثر شده بود. به عبارت دیگر شوزابورو تاکیتانی حالا دیگر در دنیا تک و تنها شده بود. اما این امر برایش ضربه بزرگی نبود یا به طرز خاصی به او احساس غم و فلاکت نمیداد. البته قدری احساس فقدان داشت، اما سرآخر با خود گفت که زندگی همین است دیگر. دیر یا زود همه تنها میمانند. در این زمان 30 ساله بود و دور از سن گله و شکایت از تنهایی. احساس میکرد که انگار سالها بر او گذشته است، اما همهش همین. هیچ احساس دیگری در درونش نمیجوشید. بله، شوزابورو تاکیتانی به هر حال جان سالم به در برده بود و تا جان داشت به فکر راههایی میافتاد که بتواند به زندگی ادامه دهد. چون فقط یک کار از او برمیآمد، دنبال بعضی از دوستان قدیم گشت و گروه جاز کوچکی تشکیل داد و در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکایی شروع به نواختن کرد. استعدادش در دوستیابی سبب دوستی او با یک سرگرد شیفته جاز ارتش آمریکا شد. افسری ایتالیایی آمریکایی اهل نیوجرسی که خودش خیلی خوب کلارینت می‌زد. او که سرگرد سررشته‌داری بود، توانست هر صفحه‌ای را که شوزابورو تاکیتانی می‌خواست یک راست از آمریکا برایش بگیرد. این دو غالباً در زمان فراغت با هم بودند. شوزابورو تاکیتانی اغلب به دفتر سرگرد می رفت، یک قوطی آبجو باز می کرد و به جاز شادمانه بابی هکت، جک تی گاردن یا بنی گودمن گوش می داد و تا آنجا که می توانست از اجراهای خوبشان چیزی یاد می گرفت. سرگرد برایش همه جور خوراک و شیر و مشروب که در آن ایام کمیاب بود فراهم می کرد. او با خود می گفت بد نیست، برای زندگی زمانه بدی نیست. شوزابورو تاکیتانی در 1947 ازدواج کرد. زن تازه‌اش یکی از خاله‌زاده‌ها بود. روزی اتفاقی در خیابان به هم خوردند و با هم برای نوشیدن چای رفتند و از روزگار قدیم و قوم و خیش ها حرف زدند. از آن به بعد مرتب یکدیگر را می دیدند و طولی نکشید که با هم زندگی کردند. حدس مغروم به صحتی است که زن حامل شده بود. دست کم این چیزی بود که تونی تاکیتانی از پدرش شنیده بود. تونی تاکیتانی ابدا نمی دانست پدرش شوزابورو تاکیتانی چقدر مادرش را دوست می داشت. به گفته پدرش او زن زیبا و آرامی بود، اما از سلامتی چندانی برخوردار نبود. یک سال پس از ازدواج پسری برای زایید و 3 روز پس از آن مرد و بی سر و صدا و سری جسدش را سوزاندند. نه گرفتاری زیادی کشید و نه رنج درخور اعتنایی را تحمل کرد. فقط در عدم محو شد. انگار کسی پشت صحنه رفته و چراغ را خاموش کرده باشد. شوزابورو تاکیتانی از این حادثه سرگشته بود. از چنین عواطفی احساس غریبگی می‌کرد. انگار به هیچ وجه نمی فهمید مرگ یعنی چه و به هیچ نتیجه خاصی هم نمی رسید که این مرگ چه معنایی برایش دارد. تنها کاری که توانست بکند این بود که آن را موضوعی تمام شده تلقی کند. به این ترتیب این احساس به او دست داد که یک چیز پهن دیسک مانند بلعیده که در گلویش مانده است. نمیتوانست بگوید چیست و چرا آنجا مانده است. این شی سر جایش مانده بود و مانع میشد به آنچه بر سرش آمده عمیق‌تر فکر کند. یک هفته تمام پس از مرگ زنش اصلا نمیتوانست به هیچ چی فکر کند. حتی بچه‌ای را که در زایشگاه مانده بود فراموش کرده بود. سرگرد شوزابورو تاکیتانی را زیر پر و بال گرفته و هر کاری توانسته برای دلداری او کرده بود. تقریبا هر روز در بار پایگاه نوشخاری کرده بودند. سرگرد به او میگفت باید به خودت مسلط شوی. تنها کاری که باید بکنی این است که بچه را بیاوری پیش خودت. این حرف برای شوزابورو تاکیتانی هیچ معنایی نداشت، اما در سکوت سرجنباند. ولی برایش روشن بود که سرگرد میخواهد کمکش کند. روزی سرگرد به او گفت آها فهمیدم. چرا نمیگذاری من پدرخوانده پسرت بشوم؟ من رویش اسم میگذارم. شوزابورو تاکیتانی با خودش گفت آه، پاک کی یادش رفته بود که روی بچه اسم بگذارد. سرگرد اسم کوچک خودش تونی را پیشنهاد داد. البته تونی اسم هیچ بچه ژاپنی نبود، اما چنین فکری هرگز به ذهن سرگرد نمیرسید. شوزابورو تاکیتانی به خانه که رسید اسم تونی تاکیتانی را روی کاغذ نوشت، به دیوار آویزان کرد و تا چند روز به آن زل زد. تونی تاکیتانی بد نیست. اشغال ژاپن از طرف آمریکا احتمالاً تا مدتی طول می‌کشید و یک نام برازنده آمریکایی شاید هنوز بعضی جاها به درد بچه می‌خورد. اما برای بچه زندگی با چنین نامی سخت بود. بچه‌های مدرسه سر به سرش می‌گذاشتند که دورگی است و هر وقت اسمش را به کسی می‌گفت واکنششان یا حیرت بود یا نفرت. بعضی‌ها خیال می‌کردند شوخی ناجوری است و بعضی با عصبانیت واکنش نشان می‌دادند. برای دسته‌ای روبرو شدن با بچه‌ای به نام تونی تاکیتانی به معنای سرگشودن زخم‌های کهنه بود. این تصمیم فقط در دنیا را به روی بچه می‌بست. هیچ وقت دوست واقعی نداشت، اما این قضیه چندان ناراحتش نمی‌کرد. این موضوع را طبیعی می‌دانست که به حال خودش رها شود. این به نوعی اساس زندگی بود. به سن بلوغ که رسید، پدرش مدام با گروه نوازندگان در سفر بود. بچه که بود، خدمتکاری می‌آمد که روزها از او مراقبت کند، اما در دوره آخر راهنمایی دیگر می‌توانست امورات خود را بگذراند. برای خودش غذا درست می‌کرد، شب‌ها در را قفل می‌کرد و تنها می‌خوابید. نه اینکه احساس تنهایی نکند، فقط اینجوری راحت تر بود تا اینکه کسی مدام دور و برش بپلکد. شوزابورو تاکیتانی بعد از مرگ زنش به دلایل دیگری ازدواج نکرد. البته دوستان مهندس فراوانی داشت، اما هرگز هیچ کدام را به خانه نمی آورد. او هم مثل پسرش عادت داشت امورات خود را به تنهایی بگذراند. پدر و پسر آنقدرها هم که دیگران از طرز زندگیشان تصور می کردند از هم دور نبودند. اما چون هر دوشان از قماش آدم هایی بودند که به تنهایی و انزوا خو گرفته بودند، هیچ کدام در گفتن راز دل به دیگری پیش قدم نمی شد. شوزابورو تاکیتانی چندان به درد پدر بودن نمی خورد و تونی تاکیتانی چندان به درد پسر بودن. تونی تاکیتانی از طراحی خوشش می آمد و هر روز ساعتها در اتاق در بستش می نشست و طرح می کشید. به خصوص دوست داشت طرح ماشین قلم انداز کند. نوک مدادها را همیشه تیز می کرد و طرحهای روشن و صحیحی با تمام جزئیات از موتورسیکلت، رادیو، انواع موتورها و اینجور چیزها می کشید. اگر طرح گلی را می زد، همه رگبرگهای آن را هم می کشید. هر کس هرچه می گفت بیهوده بود. این تنها راهی بود که برای طراحی می دانست. نمره هایش در نقاشی برخلاف مواد دیگر همیشه عالی بود و معمولا در مسابقات نقاشی مدرسه جایزه اول را می برد. به این ترتیب برای تونی تاکیتانی طبیعی بود که از دبیرستان یک راست برود به دانشکده هنر، که در پی این موضوع بیان که پدر و پسر هیچ اشاره‌ای به هم بکنند طبعا از هم جدا شدند تا برای تصویرگری آموزش ببینند. در واقع لازم نبود امکانات دیگری را در نظر بگیرند. در حالی که جوانهای دیگر همسن و سالش نگران شغل و زندگی آیندهشان بودند، او بی‌اعتنا به همه چیز به کشیدن طرح‌های مکانیکی دقیق خود پرداخت و چون زمانه‌ای بود که جوانان با شور و اشتیاق با قدرت‌های حاکمه و نهادهای دولتی درگیر می‌شدند، هیچ یک از معاصرانش کمترین ارزشی در هنر سودجویانه‌اش نمی‌دیدند. استادانش در دانشکده هنر به کارش با لبخندهای کجکی نگاه می‌کردند. همکلاس‌هایش به علت فقدان محتوای ایدئولوژی در آثارش از او انتقاد می‌کردند. تونی تاکیتانی متوجه نمی‌شد در کارهای آنها که به اصطلاح محتوای ایدئولوژیک داشت چه محاسنی نهفته است. همه نقاشی‌هایشان به نظر ناپخته، زشت و نادقیق می‌رسید. اما از دانشکده که فارغ التحصیل شد، همه چیز در نظرش تغییر کرد. تونی تاکیتانی بر اثر عملی بودن فوق‌العاده و مفید بودن تکنیکش هرگز در کاریابی مشکل نداشت. با با آن دقتی که ماشین ها و معماری پیچیده را می کشید، هیچ کس قدرت رقابت با او را نداشت. همه می گفتند واقعی تر از شیء واقعی به نظر می رسد. تصویرهایش دقیق تر از عکس بود و چنان وضوحی داشت که هر توضیحی در برابرش بیهوده بود. یکهو تنها تصویرگری شد که همه دوستش داشتند. سفارش های بسیاری گرفت، از پشت جلد مجلات اتومبیل گرفته تا تصاویر آگهی ها، هرچه مربوط به مکانیزم ها می شد. از کار لذت می برد و خوب پول در می آورد. در این بین شوزابور و تاکیتانی همچنان شیپور زد. جاز مدرن از راه رسید، بعد جاز آزاد و بعد جاز الکترونیکی. اما شوزابور و تاکیتانی هیچ تغییری نکرد، همچنان به سبک قدیم نواخت. نوازنده درجه یکی نبود، اما اسمش هنوز هم توجه عده‌ای را جلب می‌کرد. بنابراین همیشه کار داشت. هرچه را که مطلوب طبعش بود داشت و همیشه زنی دم دستش بود. زندگیش از لحاظ ارضای نیازهای شخصی خیلی موفق بود. تونی تاکیتانی هر دقیقه از وقت فراغت را برای کار می‌گذاشت. بیان که سرگرمی دیگری منبع الهامش را بخشکاند، در سن 35 سالگی مختصر ثروتی هم به هم زد. گذاشت مردم حرف خرید خانه‌ای در محله اعیانی ستاگایا را در دهانش بگذارند و صاحب آپارتمان‌هایی شد که اجاره‌شان را می‌گرفت. حسابدارش مسئولیت درآمدها را به عهده گرفت. تونی تاکیتانی در این دوره از زندگیش با زن‌های متعددی سر و کار داشت. حتی در زمان جوانی با یکی از آنها مدت کوتاهی زیر یک سقف به سر برده بود، اما هیچ وقت ازدواج نکرد. در این مورد نیازی حس نکرده بود. خودش دستنها از پس آشپزی و نظافت و رخشویی برمی‌آمد و هر وقت کار مزاحم آن می‌شد، خدمتکاری می‌گرفت. هیچ وقت هم هوس بچه دار شدن به سرش نزد. هیچ دوست صمیمی از آن قماش که بتواند با او مشورت یا درد دل کند نداشت. حتی دوستی نداشت که با او باده نوشی کند. نه اینکه گوشه نشین بوده باشد. جذابیت خاص پدر را نداشت، اما با کسانی که روزمره باهاشان سر و کار پیدا می‌کرد، روابطی کاملا عادی داشت. هیچ نشانی از تکبر یا لافزنی در رفتارش نبود. هرگز برای کار خودش عذر و بهانه نمی‌تراشید یا از دیگران با تحقیر یاد نمی‌کرد. به جای آن که از خودش حرف بزند، آنچه بیشتر خوشش می آمد این بود که به حرفهای دیگران گوش بدهد. به این ترتیب هر کس که او را می شناخت از او خوشش می آمد. با اینها برایش محال بود با مردم روابطی ایجاد کند که از واقعیت محض روزمره فراتر برود. با پدرش هم بیش از 2-3 سال یک بار به مناسبت کسب و کار دیدار نمی کرد. موضوع کسب و کار که تمام می شد، هیچ کدام از دو مرد حرفی با هم نداشتند. زندگی تونی تاکیتانی به این نحو ساکت و آرام می گذشت. با خودش می گفت شاید هرگز ازدواج نکنم. اما یک روز بی کمترین هشداری تونی تاکیتانی عاشق شد. چنان ناگهانی اتفاق افتاد که نمیشد باور کرد. دختره کارمند نیمه وقت یک شرکت انتشارات بود که برای بردن طرحی به دفتر او آمده بود. 22 ساله و دختر ساکتی بود و در تمام مدتی که در دفترش بود لبخند ملایمی به لب داشت. خطوط صورتش دلنشین بود، اما راستش خوشگلی خارق العاده ای هم نداشت. با این همه کیفیتی در خود داشت که قلب تونی تاکیتانی را از جا میکند. اولین دفعه که او را دید، قفسه سینه‌اش تنگ شد و نفس کم آورد. اصلا نمیتوانست بگوید چه حالتی داشت که ضربه‌ای مثل صاعقه بر او فرود آمد. اگر هم برایش روشن میشد، نمیتوانست توضیح بدهد. دومین چیزی که توجه او را به خود جلب کرد، طرز لباس پوشیدنش بود. توجه خاصی به لباس پوشیدن دیگران نداشت. از آن مردها هم نبود که هر تکه لباس زنها را به خاطر بسپارند. اما در طرز لباس پوشیدن دختر کیفیتی چنان معرکه وجود داشت که سخت رویش تاثیر گذاشت، یا در واقع می شود گفت تکانش داد. زنهای زیادی دور و برش بودند که با ظرافت لباس می پوشیدند و بیشترشان طوری لباس می پوشیدند که بر دیگران تاثیر بگذارند، اما این دختر باشان فرق داشت. چنان طبیعی و متین لباس پوشیده بود که انگار پرنده خود را به دست باد سپرده و آماده سفر به دنیای دیگر شده است. هرگز زنی را ندیده بود که لباس خود را با چنین لذت آشکاری بپوشد. چنین به نظر می رسید که لباس ها در تن او زندگی تازه ای از آن خود کردند. دختر پس از گرفتن تصویر گفته بود خیلی ممنون، و او را برای مدتی سمنبک سر جایش میخکوب کرده بود. مات و مبهوت پشت میز بیکار نشسته بود تا شب رسید و اتاق کاملا تاریک شد. فردای آن روز به ناشر زنگ زد و بهانه ای تراشید تا دختر را باز به دفتر خود بکشاند. کارشان که تمام شد به نهار دعوتش کرد. وقت غذا خوردن کمی حرف زدند. هرچند فاصله سنیشان 15 سالی میشد، در کمال تعجب نقاط اشتراک زیادی داشتند که از آن حرف بزنند. در خیلی موضوعات با هم تفاهم داشتند. او هرگز به چنین چیزی بر نخورده بود. دختر هم همینطور. دختر که اول کمی عصبی بود، رفته رفته آرام گرفت و راحت خندید و حرف زد. وقت جدا شدن، تونی تاکیتانی گفت: واقعا میدونید چطور لباس بپوشید؟ دختر با لبخندی ناشی از کمرویی گفت: من از لباس خوشم میاد. بیشتر حقوقم خرج لباس میشه. بعد از آن چند بار با هم قرار گذاشتند. جای ثابتی نمی رفتند. یک جای خلوت گیر می آوردند که ساعت ها بنشینند و حرف بزنند. درباره گذشتهشان، درباره کارشان و درباره طرز فکر یا احساسشان در هر موردی. هرگز از حرف زدن با هم خسته نمی شدند. انگار خلأ یکدیگر را پر می کردند. دفعه پنجم که دختر را دید، از او تقاضای ازدواج کرد. اما او از دوره دبیرستان دوستی داشت. روابطشان چندان گرم نبود و هر وقت یکدیگر را می دیدند، سر احمقانه ترین چیزها بگو مگو می کردن. در واقع دیدار او هرگز مثل ملاقات با تونی تاکیتانی راحت و مفرح نبود. با این حال به این آسانی ها هم نمی توانست آن رابطه را قطع کند. هرچه بود دلایل خود را داشت. به علاوه 15 سال با هم فاصله سنی داشتند. دختر هنوز جوان و بی تجربه بود. نمی دانست این ورطه 15 ساله در آینده چه معنایی می دهد. گفت برای فکر کردن وقت می خواهد. هر روزی که دختر به فکر کردن می گذران، روزگار تونی تاکیتانی تلخ‌تر از زهر بود. دست و دلش به کار نمی رفت. تک و تنها می نوشید. ناگهان تنهایی او بر شانه‌هایش سنگینی کرد. منبع درد شد. زندان شد. با خود گفت تا حالا متوجهش نشده بودم. با چشم‌های یأس‌آلود به ضخامت و سردی دیوارهایی که احاطه‌اش کرده بودند ظلم می‌زد و با خود می‌گفت اگر درخواست ازدواجم را رد کند خودم را می‌کشم. پس به دیدنش رفت و احساس خود را دقیقاً برایش شرح داد. گفت زندگیش تا آن وقت چقدر با تنهایی توأم بوده. چقدر سال‌ها را در تنهایی از دست داده و چطور او وادارش کرده همه اینها را دریابد. او زن جوان هوشمندی بود. از این تونی تاکیتانی خوشش آمد. از همان اول خوشش آمده بود و با هر دیدار بیشتر دوستش داشته بود. نمیدانست آیا به این احساس میشد عشق گفت یا نه، اما میدانست در درونش چیز معرکه‌ای هست و اگر بنای زندگی مشترک با او را بگذارد سعادتمند میشود. به این ترتیب با هم ازدواج کردند. تونی تاکیتانی با این ازدواج به دوره تنهایی خود خاتمه داد. صبح که بیدار میشد اولین کارش این بود که او را بجوید. وقتی میدید کنارش خوابیده خیالش راحت میشد. هر وقت کنارش نبود نگران میشد و خانه را دنبالش زیر پا میگذاشت. این حال تنها نبودن به فهمی نفهمی برایش غریبه بود. خود این نکته که دیگر تنها نیست به وحشت انداختش که مبادا روزی باز تنها شود. این سوال مدام در ذهنش دور میزد. آن وقت چه کند؟ گاه این هراس عرق سردی بر تنش مینشاند. در 3 ماه اول ازدواجشان اسیر این ترس بود، اما رفته رفته که به زندگی تازه خو گرفت و امکان غیب زدن ناگهانی او کاهش یافت، ترس هم کم کم ناپدید شد. سرانجام آرام گرفت و در سعادت تازه و آرامش بخشش غوطه ور شد. روزی با هم برای شنیدن نوازندگی شوزابورو تاکیتانی رفتند. زن می‌خواست بداند پدر شوهرش چطور می‌نوازد. پرسید: پدرت بدش نمی‌آید که ما برای شنیدن نوازندگیش برویم؟ او گفت: احتمالاً نه. به کلوب شبانه گینزا رفتند که شوزابورو تاکیتانی در آنجا اجرا داشت. از زمان کودکی اولین بار بود که تونی تاکیتانی برای شنیدن نوازندگی پدرش می رفت. شوزابورو تاکیتانی دقیقاً همان آهنگ‌های روزگار قدیم را می‌نواخت. همان نغمه‌هایی که تونی تاکیتانی اغلب در زمان کودکی شنیده بود. سبک نواختن پدرش نرم و باشکوه و ملیح بود. هنر نبود، اما به طرزی ماهرانه و حرفه‌ای می‌نواخت که حال خوشی به شنونده می‌داد. تونی تاکیتانی نشست و گوش سپرد و بیش از حد معمول نوشید. اما همچنان که گوش به اجرا سپرده بود، چیزی در موسیقی این احساس را به او داد که انگار لوله باریک بی صدا و بی امان از لای و لجن پر می شود. دم به دم بیشتر احساس نفس تنگی به او دست داد، طوری که دیگر نمی توانست آنجا بنشیند. احساس می کرد این موسیقی که حالا می شنود با آن که از نوازندگی پدرش یادش مانده بود فرق دارد. البته آن یکی مال سالها پیش بود و از هرچه بگذریم او با گوشهای یک کودک شنیده بود، اما فرق آن به نظرش خیلی مهم بود. خیلی ناچیز اما قاطع و در نظرش کاملا روشن. دلش می‌خواست از صحنه بالا برود و دست پدرش را بگیرد و از او بپرسد این چیه بابا؟ چرا این همه فرق کرده؟ اما البته هیچ کاری نکرد. دلیلش این بود که نمی‌توانست آنچه را که به ذهنش رسیده شرح دهد. بنابراین هیچ نگفت. به جای آن تا آخر به اجرای پدرش گوش داد و ویسکی با آب نوشید. وقتی تمام شد او و زنش کف زدند و به خانه رفتند. در زندگی زناشوی این زوج ابر تیره‌ای وجود نداشت. هرگز با هم دعوا مرافعه نمی‌کردند و کار مرد با موفقیت همیشگی پیش می‌رفت. اوقات خوشی را با هم می‌گذراندند. با هم اختلاط می‌کردند، قدم می‌زدند و فیلم می‌دیدند و به سفر می‌رفتند. زن با همه جوانی کدبانوی قابلی بود. از فضیلت میانه‌روی برخوردار بود. در امور خانه‌داری چالاک و کارآمد بود و هرگز برای شوهرش جای نگرانی نمی‌گذاشت. با این حال یک چیز موجب دغدغه شوهرش می‌شد و آن وسوسه خرید لباس بود. به محض اینکه لباسی می‌دید نمی توانست در برابر خریدنش مقاومت کند. صورتش برق عجیبی می زد و حتی صدایش عوض می شد. تونی تاکیتانی اولین بار که این حال را دید خیال کرد او مریض شده است. در واقع قبل از ازدواج آمان را دیده بود، اما در سفر ماه عسلشان به اروپا جدی‌تر شده بود. زن در طول سفر بیش از حد لباس خریده بود. در میلان و پاریس مثل جن زده ها از بام تا شام بوتیک‌ها را زیر پا گذاشته بود. جاهای دیدنی را اصلا ندیده بودند. هرگز نه دوما را دیده بودند نه لوور را. والنتینو، میسونی، ایف سن لورن، فراگامو، آرمانی، سراتی، جان فرانکو فره. با چشمانی مسحور هر چرا که دم دستش می آمد بر می داشت و شوهر دنبالش بود و صورت حساب ها را پرداخت می کرد. کم کم داشت نگران می شد که مبادا کارت اعتبارش به آن هزینه ها قد ندهد. بعد از برگشتن به ژاپن هم این تب فروکش نکرد. تقریبا هر روز به خریدن لباس های تازه ادامه داد. شماره لباس هایش سر به آسمان می زد. برای نگهداریشان چندین کمد بزرگ لازم داشت تا به آنها نظم بدهد. داد یک کابینت هم برای کفشایش درست کردند. با این حال فضای کافی برای آنها نداشت. سرآخر تونی تاکیتانی یک اتاق کامل را به لباسهایش اختصاص داد. در خانه بزرگشان اتاق زیاد داشتند و از بابت پول هم مشکلی نبود. به علاوه هرچه را که می خرید با چنان ظرافتی می پوشید و وقتی لباس تازهی به دست می آورد چنان خوشحال می شد که تونی تاکیتانی تصمیم گرفت گله نکند. با خود گفت ولش کن بابا، هیچ کس کامل نیست. اما وقتی تعداد لباسهایش آنقدر زیاد شد که در یک اتاق جا نگرفت، حتی تونی تاکیتانی هم به تردید افتاد. روزی که زنش در خانه نبود لباسها را شمرد. حساب کرد زنش می تواند روزی دو بار لباس عوض کند و تا دو سال دیگر هیچ لباس تکراری نپوشد. هر جور که نگاه می کردی لباسهایش خیلی زیاد بود. نمی فهمید چرا همچنان لباس می خرد. آن هم با این ولع. آنقدر سرگرم خریدن لباس می شد که وقت پوشیدنشان را نداشت. به فکر افتاد مبادا مشکل روانی داشته باشد. اگر اینطور بود باید یک جا جلویش را می گرفت. شبی بعد از شام دل به دریا زد. گفت کاش یه جوری دست از این همه لباس خریدن برداری. موضوع پول در بین نیست. حرف اون رو نمیزنم. مطلقا اعتراضی ندارم. هرچی لازم داری بخری و خوشحال میشم اینقدر خوش پوشی. اما راست راستی این همه لباس های گرون قیمت لازم داری؟ زنش سر به زیر انداخت و مدتی به این حرف فکر کرد. بعد نگاهش کرد و گفت البته حق با توست. این همه لباس لازم ندارم. خودم میدانم. ولی با اینکه میدانم اختیارم دست خودم نیست. لباس قشنگ که ببینم چاره ای ندارم جز خریدنش. چه لازم داشته باشم چه نه و چه زیادی داشته باشم و چه نه ربطی به موضوع ندارد. نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. گفت اما با این حال سعی میکنم خودم را معالجه کنم و اضافه کرد مثل اعتیاد به مواد مخدر است. اگر به همین ترتیب ادامه بدهم طولی نمیکشد که خانه برای لباسهایم جا نداشته باشد. به این ترتیب یک هفته در خانه را به روی خود بست و از فروشگاه های لباس دوری کرد. این مدت برایش رنج زیادی در بر داشت. احساس میکرد در سطح سیاره‌ای با هوای اندک راه می رود. روزها را در اتاق پر از لباس می گذراند و یکی را پس از دیگری بر می داشت و با آنها زل می زد. پارچه را لمس می کرد، بویش می کرد، می پوشید و خودش را در آینه تماشا می کرد و هرگز از دیدن این صحنه سیر نمی شد. هرچه بیشتر نگاه می کرد دلش بیشتر هوای لباس تازه می کرد. میل خرید لباس نو تحمل ناپذیر بود. نمی توانست مقاومت کند. همین. با این حال شوهرش را خیلی دوست داشت و به او احترام می گذاشت. می دانست حق با شوهر اوست. این همه لباس می خواهم چه کار؟ فقط یک بدن برای پوشیدن دارم. به یکی از بوتیک های دلخواهش زنگ زد و از صاحبش پرسید می تواند یک کت و دامن که 10 روز پیش خریده ولی هنوز نپوشیده را برگرداند؟ به او گفتند ایرادی ندارد خانم. اگر برگردانید با کمال میل پس می گیریم. لباس را برداشت، سوار اتومبیل رنو 5 خود شد و به طرف محله شیک آویاما رفت. آنجا لباس را برگرداند و روی کارت اعتبار گرفت. از آنها تشکر کرد. به عجله سوار ماشینش شد و سعی کرد به هیچ چیز نگاه نکند. بعد یک راست روانه بزرگراه شد که به خانه برسد. احساس سبکبالی میکرد که لباس را برگردانده است. با خود گفت بله کار درستی بود. به اینها احتیاجی نداشتم. تا آخر عمر کت و پیراهن دارم. اما وقتی با یک رج ماشین پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن ایستاد، کت و پیراهن همه ذهنش را اشغال کرد. رنگ‌ها، برش و بافت، همه جز به جز یادش بود. به همان روشنی مجسمش میکرد که انگار پیش چشم اوست. دانه های ریز عرق روی پیشانیش نشست. آرنج ها را به فرمان فشرد. نفس عمیقی کشید و چشم ها را بست. بعد که چشم ها را باز کرد دید چراغ سبز شده. از روی غریزه پا روی پدال گاز گذاشت. کامیون بزرگی که میخواست با روشن شدن چراغ زرد در چهارراه بپیچد با سرعت تمام به پهلوی رنو کوبید. زن هیچی حس نکرد. تونی تاکیتانی با اتاقی پر از لباس سایز 7 و 112 جفت کفش تنها ماند. به عقلش قد نمیداد با آنها چه کند. نمیخواست هرچه را که زنش پوشیده تا آخر عمر حفظ کند. بنابراین دلالی را خبر کرد و با اولین قیمتی که پیشنهاد داد با به او گفت دست کم کلاها و دیگر لوازم فرعی را ببرد. جوراب‌های ساق بلند و لباس‌های زیر را بسته‌بندی کرد و در آتشدان باغ سوزاند. لباس و کفش آنقدر زیاد بود که از پسشان بر نمی‌آمد. بنابراین به حال خود رهایشان کرد. پس از تشییع جنازه در کمد عظیم لباس در به روی خود بست و تمام روز را به رج به رج لباس‌ها که همه فضای ممکن را اشغال کرده بودند زل زد. 10 روز بعد تونی تاکیتانی یک آگهی به این مضمون در روزنامه چاپ کرد. دستیار مؤنث، لباس سایز 7، قد تقریبا 161 سانتی متر، کفش سایز 37 با حقوق مکفی و شرایط کار مطلوب. چون حقوق خیلی بالا بود، 13 زن در مصاحبه در استودیو در آویاما حاضر شدند. 5 نفرشان به وضوح درباره سایز لباس دروغ می‌گفتند. از میان 8 نفر باقی مانده، آن یکی را که از لحاظ اندام از همه به زنش نزدیک‌تر بود انتخاب کرد. زن بلوز سفید ساده و دامن تنگ آبی پوشیده بود. لباس‌ها و کفش‌هایش تر و تمیز بود، اما بی‌تردید سنش را نشان می‌داد. تونی تاکیتانی به زن گفت کارش هیچ مشکل نیست. فقط باید هر روز از 9 تا 5 به دفتر بیایید، طرح‌ها را تحویل بدهید، لوازم را برای من آماده کنید و کپی بگیرید. از این قبیل کارها، اما فقط به یک شرط. زنم تازه مرده و کوهی از لباس‌هایش را برایم گذاشته. بیشترشان تازه یا کم و بیش تازه است. دوست دارم وقت کار چیزهایش را به جای یونیفرم بپوشید. به همین دلیل در آگهی استخدام شرط سایز لباس و کفش گذاشتم. میدانم شاید این حرف قدری عجیب به نظر برسد، اما باور کنید انگیزه نهانی ندارم. باید کمی سازگاری ایجاد کنم تا از فشار محیط بکاهم. احتیاج به گذشت زمان دارم و در این دوره دوست دارم شما با لباسهای او دور و برم باشید. مطمئنم به این ترتیب سرآخر عادت میکنم که زنم مرده و رفته. زن جوان لب به دندان گزید و بیدرنگ حواس خود را به کارش گذاشت. همانطور که مرد گفته بود این درخواست غریبی بود، در واقع چنان غریب که زن نتوانست درست بفهمد. فهمید زنش تازگی ها مرده. این قسمت را هم فهمید که لباس های زیادی به جا گذاشته. اما این را خوب نمیفهمید که چرا باید لباس آن زن را در حضور مرد بپوشد و کار کند. طبعا فرض میکرد چیزی بیش از آن که به چشم میآید در این قضیه نهفته است، اما فکر کرد آدم بدی به نظر نمیرسد. فقط کافی بود به طرز حرف زدنش گوش بدهی تا به این نکته پی ببری. شاید از دست دادن زنش لطمه شدیدی به او زده بود، اما از آن دست آدم‌ها به نظر نمی‌رسید که بگذارد این چیزها باعث شود به دیگران صدمه بزند و سرآخر هر چه که بود به کار احتیاج داشت. مدت‌ها بود که دنبال کار می‌گشت و بیمه بیکاریش ماه دیگر تمام می‌شد. بعد دیگر نمی‌توانست اجاره خانه را بدهد. هرگز هم کاری با حقوق به این خوبی گیرش نمی‌آمد. گفت: به نظر می‌فهمم، هرچند نه کاملاً. به گمانم بتوانم کاری را که از من می‌خواهید انجام دهم، اما می‌شود اول لباس‌هایی را که قرار است بپوشم نشانم دهید؟ بهتر است امتحان کنم ببینم اندازه من است. تونی تاکیتانی گفت البته، و زن را به خانه برد و اتاق را نشانش داد. زن هرگز این همه لباس را یکجا در فروشگاه بزرگ ندیده بود. به علاوه معلوم بود هر تکه‌اش از قماش اعلاست و پول کلانی بالایشان رفته است. در سلیقه انتخابشان هم حرف نبود. آن صحنه چشم را خیره می‌کرد. زن به زحمت توانست جلوی بند آمدن نفسش را بگیرد. قلبش تند و تند به تپش افتاد. با خود گفت مثل کشش جنسی است. تونی تاکیتانی پیشنهاد کرد زن لباس را امتحان کند و او را در اتاق تنها گذاشت. زن خود را جمع جور کرد و چند دست لباس را که دم دست آویزان بود به تنش امتحان کرد. چند تا کفش را پاک کرد. همه چیز اندازه بود، انگار برای او درست شده بود. لباس ها را یکی پس از دیگری به دست گرفت و تماشا کرد. انگشت ها را روی پارچه دواند و بوی خوششان را به مشام کشید. صدها لباس قشنگ رج به رج آنجا آویزان بود. طولی نکشید که چشمهای زن پر از اشک شد. نتوانست از گریه کردن خودداری کند. اشکهایش همچنان روان بود. هیچ راهی برای جلوگیری از اشک ریختن نبود. لباسی زن مرده تنش را پوشانده بود. حقیق کنان بی حرکت ایستاد و کوشید صدا از گلویش در نیاید. کمی بعد تونی تاکیتانی آمد ببیند چه می‌کند. پرسید: چرا گریه می‌کنید؟ سری تکان داد و گفت: نمی‌دانم. تا به حال این همه لباس یک جا ندیدم. گمانم حالم از همین گرفته شده. متاسفم. اشکایش را با دستمالی پاک کرد. تونی تاکیتانی با لحنی خوش گفت: اگر مایلید دوست دارم فردا صبح در دفتر باشید. برای یک هفته لباس و کفش بردارید و ببرید خانه. زن وقت زیادی صرف انتخاب لباس برای 6 روز کرد. بعد کفش‌های مناسب را برداشت، همه چیز را در چمدان گذاشت و با خود برد. تونی تاکیتانی گفت: کت هم بردارید. لابد نمی‌خواید سرما بخورید. زن یک کد کشمیر خاکستری زخیم برداشت. خیلی سبک بود. لابد لایش پرقو گذاشته بودند. هرگز به عمرش همچون کت سبکی نپوشیده بود. تونی تاکیتانی پس از رفتن زن به اتاق لباس زنش برگشت. در را بست و چشمهایش را بیان که توجه کند روی لباسها دواند. اینها به سایه‌هایی می‌مانست که زنش پشت سر گذاشته بود. سایه‌های سایز 7 زنش آنجا در ردیف‌های دراز لابلا آویخته بود. انگار کسی نمونه‌های امکانات بی‌نهایت یا لااقل از لحاظ نظری بی‌نهایت را که لازمه وجود آدمیزاده است فراهم کرده و آنجا آویخته است. این سایه‌ها زمانی به تن زنش که به آنها نفس گرم زندگی می‌داد چسبیده بود و به حرکتشان در می‌آورد. اما حالا آنچه پیش چشمش آویخته بود سایه‌های ژولیده‌ای بود، بریده از ریشه‌های حیاتی و در معرض پژمردگی مدام. حالا چه بودند جز لباس‌های کهنه خالی از هر معنایی؟ رنگ‌های تندشان مثل گرده‌ای که از گل‌ها در فضا برمی‌خیزد در چشم‌ها، گوش‌ها و سوراخ بینی‌اش جای می‌گرفت. زینتی‌ها و دکمه‌ها، سردوشی‌ها و توری‌ها، جیب‌ها و کمربند‌ها با ولع هوای اتاق را می‌بلعیدند و طوری رقیقش می‌کردند که نفس کشیدن برایش دشوار بود. نفتالین چنان بویی می‌داد که انگار صدای بی صدای میلیون‌ها حشره ریز است. یکو به ذهنش رسید که از همه این لباسا نفرت دارد. به دیوار تکیه داد و بازوها را چلیپا کرد و چشمها را بست. تنهایی مثل معجون ولرمی از تاریکی باز وجودش را در نوردید. با خود گفت دیگر همه چیز تمام شد. هرچه بکنم تمام شده. به زن زنگ زد و گفت آن شغل را فراموش کند. معذرت خواهی کرد و گفت دیگر کاری برایش نیست. زن محبوط شد و گفت ولی آخر چطور شده؟ تونی گفت متاسفم ولی وضع فرق کرده. لباسها و کفشایی را که بردید مال خودتان. با چمدانها بخشیدمش به شما. فقط خواهش میکنم اصلا این قضیه را فراموش کنید و لطفا از آن با کسی حرف نزنید. زن هیچ از این قضیه سر در نیاورد و هرچه بیشتر برای جواب گرفتن پافشرد کمتر نتیجه گرفت. سر آخر گفت متوجهم و گوشی را گذاشت. زن چند لحظه ای از دست تونی تاکیتانی عصبانی بود، اما خیلی زود به این نتیجه رسید که شاید اوضاع به بهترین نحو تمام شده است. همه چیز از همان ابتدا عجیب و غریب بود. از اینکه کارش را از دست داده متاسف بود، اما فکر میکرد یک جوری اوضاع را راست و ریست میکند. لباسهایی را که از خانه تونی تاکیتانی آورده بود باز کرد، چین و چروکشان را گرفت و در کمد خود آویخت. کفشها را در جا کفشی دم در گذاشت. در قیاس با این تازه رسیده ها کفشها و لباسهای خودش بد جور مفلوک بود. حس میکرد که اینها از جنس دیگری است و از مواد خامی با ابعاد دیگر درست شده. بلوز و دامنی را که برای مصاحبه پوشیده بود از تن درآورد، آویزانشان کرد و شلوار جین و بلوز گرم کن پوشید. بعد کف زمین نشست و آبجوی تگری نوشید. با یادآوری کوه لباسهایی که در خانه تونی تاکیتانی دیده بود آهی کشید. با خود گفت یک عالم لباس قشنگ و آن صندوقخانه که از تمام آپارتمان من بزرگتر بود. وقت و پولی را که صرف خریده آن همه لباس شده تصور کن. اما حالا زنی که این کار را کرده مرده و یک اتاق پر از لباسهای سایز 7 از خودش به جا گذاشته. نمیدانم مردن و جا گذاشتن این همه لباس قشنگ چه حالی دارد. دوستهای زن خوب میدانستند که او بی پول است، بنابراین تعجب میکردند که در هر مجلسی لباسی تازه میپوشد، آن هم لباسهای خوش دوخت و گرانبها. از او میپرسیدند آخر همچون لباسهایی از کجا آورده ای؟ و او سری میجنباند و میگفت قول دادم نگویم، به علاوه اگر بگویم حرفم را باور نمیکنی. سرآخر تونی تاکیتانی یک لباس کهنه خر را پیدا کرد و همه لباسهای زنش را به او داد. دلال یک بیستم قیمت لباسها را هم به او نداد، اما این موضوع برایش مهم نبود. حاضر بود آنها را مجانی ببخشد و یکی ببردشان، به جای دوری ببرد تا دیگر چشمش با آنها نیفتد. اتاق که خالی شد تونی تاکیتانی سالهای سالان را همچنان دست نخورده نگه داشت. چندی به چندی به آن اتاق میرفت و یکی دو ساعتی آنجا میماند و کار خاصی هم نمیکرد و ذهنش را به چیزی مشغول نمیداشت. روی زمین مینشست و به دیوارهای لخت و سایه های زن مردهش زل میزد. ماها که گذشت توانایی یادآوری چیزهایی را که در این اتاق بود از دست داد، اما خاطره رنگ و بویشان پیش از آن که بفهمد رنگ باخت. حتی احساسات زنده‌ای که زمانی در دل می‌پروراند پس کشید، انگار از منطقه حافظه‌اش رخت می‌کشد. حافظه‌اش چون مهی در نسیم تغییر شکل می‌داد و با هر تغییری ضعیف‌تر می‌شد. هر خاطره‌ای حالا سایه 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 بود. تنها چیز ملموس برایش حس فقدان بود. گاهی به زحمت می‌توانست صورت زنش را مجسم کند، اما آنچه غالباً یادش می‌آمد آن زن بود. زنی پاک، غریبه که با دیدن صحنه لباس‌هایی که زنش به جا گذاشته بود بی اختیار اشک می‌ریخت. یاد صورتش که هیچ بچه تمایزی نداشت و کفش‌های چرمی‌اش افتاد. گریه بی صدایش با این صحنه در ذهنش جان گرفت. دلش نمی‌خواست یاد این چیزها بیفتد، اما بی اختیار در ذهنش زنده می‌شد. مدت‌ها پس از آن که همه چیز از جمله نام زن را فراموش کرده بود، قیافه‌اش جور عجیبی در حافظه‌اش ماند. 2 سال پس از مرگ زنش، پدر تونی تاکیتانی به سرطان کبد از دنیا رفت. شوزابورو تاکیتانی در قیاس با کسانی که مبتلا به سرطان میشوند کمتر رنج کشید و زمان بستری شدنش در بیمارستان هم طولی نکشید. چنان مرد که انگار به خواب رفته باشد. از این بابت زندگی دلخواهی را به انجام رساند. شوزابورو تاکیتانی گذشته از کمی پول نقد و سهام، چیزی که بشود به آن دارایی گفت، به جا نگذاشت. فقط سازش ماند و مجموعه عظیمی از صفحه های جاز. تونی تاکیتانی صفحه ها را توی کارتون هایی که شرکت سازنده درست کرده بود گذاشت و بر کف اتاق خالی گذاشت. چون صفحه ها بوی کپک زدگی میداد، تونی تاکیتانی مجبور شد گهگاه پنجره ها را باز کند تا هوا عوض شود. فقط برای این کار پا به اتاق میگذاشت. یک سال به همین منوال گذشت، اما نگه داشتن کوهی از صفحه در خانه روز به روز بیشتر مایه دردسر میشد. غالبا فقط فکر کردن به این موضوع وقتی آنجا می نشست نفسش را بند می آورد. گاهی هم نصف شب بیدار می شد و دیگر خوابش نمی برد. خاطراتش مبهم شده بود، اما هنوز با تمام وزنی که خاطرات می توانند داشته باشند در جای خود استوار بود. یک خریدار صفحه های کهنه پیدا کرد و از او قیمت گرفت. چون صفحه های قیمتی در این مجموعه بود که دیگر تکثیر نمی شد، مبلغ چشمگیری بابتش به دست آورد که به خرید اتومبیل کوچکی کفاف می داد. اما برای او این پول ارزشی نداشت. کوه صفحه را که از خانه بردند، تونی تاکیتانی واقعا تنها شد.